أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون توفيقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام و اهل بیت گرانقدر و یاران با وفایشون در منظر قرآن کریم توفیقی بود که آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون را تعقیب می کردیم خدمت عزیزان آیه این که الان تلاوت شد آیه 32 به انشاءالله آیات بعد از آن است که در این شب پایانی محضر بارکتون تقدیم خواهد شد. قسمتی از این سوره شریفه رو مورد بررسی قرار دادیم و رسیدیم که مبحث نبوت رو حضرت پروردگار مطرح می فرماید. اشاره کردیم در بحث نبوت ما دو نکته داریم، ابتداعاً بحث نبوت عامه است، آنگاه نبوت خاصه. اینکه بشر آیا نیاز به پیامبران دارد، ضرورت وجود رسولان الهی چیست، این نکته اولی است که باید دانسته شود که دیشب خدمت عزیزان توضیح دادیم و گفته شد که حضرت پروردگار انسان رو نیافرید که به حال خود رها کند در این وجود. بازی نبود برای آفرینش، ما کنا لاعبین، خداوند لعب در خلقت انسان و بازی در خلقت انسان ندارد. این آفرینش رو به حق آفریده است و آفرینش به حق قایت و غرض حق دارد. و پس بنابراین این انسان هم مانند بقیه موجودات بلکه فراتر از بقیه مخلوقات الهی متکی به خداوند سبحان باید به قایت و هدفی که برای آن آفریده شده است رهنمون شود. نام این چیز هدایت. سطوح چهارگانه هدایت حسی، فطری و غریزی، عقلانی و آنگاه وحیانی رو خدمت عزیزان دیشب پایان عرایض توضیح دادیم که اون اوج هدایتی رو که خداوند برای بشر در نظر گرفته است رهنمونی است بدون خطا، پاکیزه، موافق و مطابق با همه نیاز انسان بدون آزمون و خطا که مجموعه وحی آسمانی است که خداوند بر انسان نازل می کند، سرآمد اون بدیهی است قرآن کریم در انتهای کار پیامبران الهی و آورندگان این وحی هم رسولان خداست که معلمانی هستند که این سطح چهارم هدایت رو به انسان آموزش میدن. ذالک هدالله، این هدایت الهی است و من یضلل الله فما له من هاد، اگر کسی محروم از این هدایت باشد دیگه اون هدایت به معنای واقعی برای او وجود ندارد. نفی کلی میکند خداوند سبحان در قرآن. اوج هدایت در وحی است و بدون وحی بشر رهگم کرده سرگردانی در این ظلمت کده خاکدان بیش نخواهد بود. دیگه انشاءالله وقتی برسیم خدمت دوستان عزیز نوبت های آینده فرصتی باشد خواهیم رسید. در همین سوره زمینه هست که خدمت عزیزان خواهم گفت به حول قوه الهی که 5 بحرانی که امروز 7 میلیارد بشر رو تهدید میکنه روی زمین، 5 بحران جدی، هیچ راهی برای برون رفت از این 5 بحران نیست مگر قرآن کریم که اولین بحران اون بحران حیرت و هویت است، خودگم کردگی که امروز بشر سرگردان در آن مانده است و عوارضی پشت دست بشریت گذارده است که قابل سنجش نیست به لحاظ مادی و معنوی. راه برون رفت از این بحران هم نیست مگر آیات تابناک قرآن که انشاءالله در جای خودش خدمت عزیزان برسیم خواهم گفت. خب بعد از بحث نبوت عامه، نبوت خاصه است که در هر عصری خداوند چه پیامبری رو فرستاده است، نشانه های صدق این نبی چه بوده است، معجزات اون، اثبات سخن اون، مطالب اون و شیوه ارتباط او با جامعه و انسان ها چگونه بوده است که بحث نبوت خاصه است. الان هر دوی این نکات رو در این آیات حضرت حق مطرح می کند، هم به نوعی بحث نبوت عامه بود، هم نبوت خواسته است. اشارتی به نوح شد، تمام شد ماجرای اون، فرمود ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. اما این ادامه دارد کار خداوند سبحان و آمدن پیامبران به سوی امتها. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست و این سیر ادامه دارد. حالا تمدنی که مطرح شد در اینجا و گروهی که مطرح شد خدمت عزیزان، فرسلنا فیهم رسولا منهم، پیامبری رو منهم از خود این جماعت فرستاد در میان خود این جماعت، در این جماعت از خود این جماعت. این چه پیامبری است که در طی آیات چندگانه 17 آیه مطرح میشه حکایت این رسول بعد از نوح؟ دو احتمال در اینجا وجود داشت، عرض کردم خدمت عزیز، یا ممکن است که علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، با نشانه هایی که قرآن بازگو می کند یه جماعت و تمدن پیشرفته ایند که در سوره مبارکه فجر خداوند میگد که اینها امکاناتی داشتند که لم يخلق مثلها في البلاد، تا اون روز در روی زمین چنین سرزمینی مانند احقاف جنوب جزیره العرب و این عرض به خدمتون کناره های بحر الاحمر دیده نمی شد، یه چنین تمدنی وجود نداشت. یا ممکن است تمدن بعدی باشد، همان که و سمود الذین جاوب الصخر بالواد، اینها هم تمدنی بودند که وقتی خدمت دوستان عزیز عرض می کردم الان در بعض از دانشکده های دنیا ما گرایش خاص پست داک یعنی فوق دکتری سمودشناسی داریم، الان در دانشگاه سوربن فرانسه فوق تخصص سمودشناسی دارند الان این درس میدن، این تمدن رو و این گروه رو با مباحث جامعه شناختی اون و مسائل دیگه این که وجود دارد. خب ممکن است اون باشد با همه اون امکاناتی که اتبنون بکل ری انعایتن تعبثون و تتخذون مسامع لعلكم تخلدون و هزا بتشتم بتشتم جبارین، اون آیات عجیب که نشان میدهد اینها چقدر جماعت قوی قدرتمند و تمدن شایسته یعنی به جا و قابل توجهی داشتند. فرمود فارسلنا فیهم رسولا منهم، من این دو جمله رو سریع بگم، فرستادیم فیهم رسولا منهم، همه پیامبران الهی عمدتاً اصل این بوده است که پیامبران فیهم در میان مردم برمی خواستند و مبعوث می شدند، یعنی به تعبیر ساده امروزمون پیامبران مردمی بودند، در میان جامعه تافته جدا بافته ای رسولان الهی نبودند، برجاج نشینانی نبودند که به سوی مردمان بیان، از دل خود جامعه می جوشیدند، شناخته شده برای انسانها. نیاز نبود که بگند این چه غرضی دارد، از کجا آمده است، چه شخصیتی است، قابل قبول نشود برای جامعه شخصیت اون به دلیل عدم شناخت. خیر، چنان می شناختند که میلاد اون رو می دانستند، خاندان اون رو می شناختند، ویژگی های اون رو آشنا بودند، فیهم بود، برای اینها چیز غریبی نبودند پیامبران الهی، همان گونه که در خصوص نبی مکرم اسلام می‌بینید به تمام حال و هوای این پیامبر تا 40 سالگی مردم جزیره العرب آشنا هستند. دوران کودکی اون رو می‌دانند، پدر می‌شناسند، مادر می‌شناسند، اجداد بزرگوارش رو می‌دانند، خاطرات جوانی اون رو آشنا هستند. اون پیمانی که جوان مردان مکه رو جمع کرد، نبی مکرم اسلام پیمان حلف الفضول رو بست که جلوگیری از تعدی و ظلم نابجا در این سرزمین بکنند. قرار دادن حجر الاسود در رکن توسط نبی مکرم در خاطر این جماعت مونده است در جوانی ایشان و همه اعمالی که این بزرگوار انجام داد و به عنوان امین قریش و صادق القریش شناخته شد. خب این خیلی امتیاز مهمی است که انبیا وقتی میان سخن میگن انسانهای ناشناخته ای نباشند که بخوان تشخیص
سوابقشون بکنن، هویت بکنن، برای اینها سوء پیشینشون استعلام کنن از اینترپول، این طرف اون طرف، نه، بلکه شناخت شده و روشن. این جمله رو قرآن با فیهم مطرح میکنه، فارسلنا فیهم رسولا، بعد میفهمد منهم. این رو اشاره کردم قبلا، پیامبران منهمن، یعنی از جنس خود مردم، باید بشر باشن، باید انسانی باشن با نیازهای انسانی، یعنی بیا سوت دلان گرده همائین باشند، اینها شهوت داشته باشند، غرض داشته باشند، عرض به خدمتون غضب داشته باشند، و در وجود انسانها اینها نیازهای انسانی دیگر انسانها وجود داشته باشه. و الا اگر پیامبران از جنسی باشند که اینها هیچ حالات انسانی و بشری رو نداشته باشند، که نمیتونن پیامبری کنند، نمیتونن درد مردم بدانند، نمیدانند که بالاخره درد گرسنگی چیست، نمیدانند درد سیری چیست، باید تمام این حالات و رسولان الهی بدانند که میدانند. لذا منهم میگه قرآن این نکته دوم رو، فارسلنا فیهم رسولا منهم، مانند نوح و مانند همه پیامبران و مانند نبی مکرم اسلام، اولهم و آخرهم، یه جمله رو بازگو کردن که اون شب اول توضیح دادیم این بحث رو، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. پیامبران الهی آمدن که زنجیر هر طاعت طاغوت چی رو، طاغوتی رو از گردن انسان باز کنن، زنجیرها رو از دست و پای انسان باز کنن، زنجیر درون را، غضب را، خشم را، طمع را، کینه را، آز را از وجود انسان بردارند و بند بکسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. اومدن این زنجیرها رو باز کنن از وجود انسان، انسان رو به سوی آفریدگار خیش و خالق خیش رهنمون کنن و راه تعالی و کمال و از جاده عبودیت برای آدمیان هموار کنند. ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، مبتنی بر توحید در آفرینش، توحید در پرورش و توحید در پرستش. ما لكم من اله غیره افلا تتقون، آیا تأمل نمی کنید؟ به خود نمی آید؟ آیا تهدیدها رو نمی بینید که تبدیل به فرصت باید بکنید؟ به استفاده کنید از این مسیر و خودتون رو به حقیقت فاصل و نائل کنید. افلا تتقون. اما و قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. خب این رو هم باید توضیح بدم، دو سه نکته ظریفی سوای اون چه در ماجرای نوح گفتیم وجود داره، ولو عبارات مشترک است بعضن، اما عرض میکنم. اونجا اشاره کردیم که یه گروهی در جامعه هستن که دم به دم خداوند در مقابله با پیامبران از اینها یاد میکنن، و اون هم کلمه ملع. گفته شد ملع از ماده تملی و ملعان میاد به معنای پری، کسانی که زرشون و زورشون چشم مردم رو پر کرده است، سردمداران، اشراف، قدرتمندانی که ارعابی در وجود و دل و چشم مردم ایجاد کردن، در قرآن نامشون ملع است. و اینها کسانی بودن که همیشه مقابل پیامبران الهی ایستادن به دلیل اینکه منافعشون به مخاطره کشیده میشد. تعالیم رسولان الهی منافع اینها رو به زیر میکشید. اینها دیگه جایگاه قبلی رو در جامعه نمیتوانستن داشته باشن. ابو جهل ها، ولید ابن مغیره ها، ابو لهب ها، در این عصر، در هر عصری، لذا اینها اول مقابله میکردن و ستیزه میکردن با پیامبران الهی. قال الملأ من قومه، همین ملع از قوم این پیامبری که الان آمده است. حالا این پیامبر عرض کردم یا ممکنه ایشان صالح نبی باشه یا هود پیامبر باشد، یکی از این دو میخورد. وقتی که همه آیات رو نگاه میکنیم بیشتر احتمال ثمود و قوم صالح فزونتر میرود که در پایان عرض میکنم. قال الملأ من قومه الذین کفروا، گفتند که این از جماعتی که کفر ورزیدن، و کذبوا بلقاء الاخره، و تکذیب بلقاء آخره کردن. یه داخل پرانتزی باز کنیم، یه نکته اجتماعی رو اینجا بگم بسیار مهم است. پیامبران الهی هنگامی که می آمدند فرصت این نبود برای هیچ پیامبری عزیزان که بتونه با تک تک آحاد جامعه صحبت کند، تعالیم خودش رو بگد و یک به یک به تعبیر ما چهره به چهره انسانها رو مثلا رهنمون کند، به هدایت کند، به ارشاد کند. لذا ابتداءً سراغ گروه‌ها و جماعاتی می رفتن که اینها گروه‌های مرجع اجتماعی هستند، یعنی مردمان به اینها نگاه می کنند، به رفتار اینها، به سخن اینها، به کردار اینها، و اینها عناصر اثرگذار در جامعه اند. فکرشون، حرکتشون، رفتارشون، شیوه زندگی اینها در دیگران اثرگذارتر است. و دو گروه همیشه در تاریخ بودند که بیشترین اثر رو در جامعه میگذاردند. عزیزان من، دو گروه بودند. چه زیباست که به سخن امیرالمؤمنین استناد کنیم. صنفان اذا صلحا صلحت الامه و اذا فسدا فسدت الامه. دو گروه هند. اگر اینها صالح باشند جامعه صالح خواهد بود. اگر این دو گروه فاسد باشند جامعه به فساد و تباهی کشیده می شود. سخن تکان دهنده مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین است. کیان این دو گروه؟ الامراء و العلماء، قدرتمندان و عالمان و اندیشمندان. این دو گروه هند که بیشترین نقش رو و تأثیر رو در جامعه میگذارن به تعبیر امام. اگر اینها پاکیزه و صالح باشن به جامعه خط صلاح و سعادت میدن. اگر اینها بلغزند اذا فسد العالم و فسد العالم، عالمی فاسد شود عالمی فاسد میشود. و اگر حکام چنین خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخسر خاک را خزرا کند. آن رسول حق قواوز سلوک گفت الناس علی دین الملوک، الناس علی دین الملوک. این دو گروه نقش بسیار زیادی تو جامعه دارن. پیامبران الهی ابتداعا سراغ اینها میرفتند، یعنی سراغ کسانی که صاحبان نفوذ و قدرت و کسانی که صاحبان فکر و اندیشه. اما تا این زمان که نگاه میکنیم، یعنی تا قبل از ماجرای یوسف پیامبر و نزدیکتر بریم، یکم بریم فاصله بگیریم، موسی کلیم صحبت از گروه دوم نیست. فقط ملع رو میبینیم، ملع رو نمیبینیم، ملا رو نمیبینیم، یعنی صاحبان فکر رو نمیبینیم. اما از زمان جناب یوسف و موسی به این بعد صاحبان فکرم به صحنه میان. پیامبرا با دو گروه مواجه میشن، هم با ملع هم با ملع، هم با قدرتمندان و صاحبان نفوذ سیاسی، هم با صاحبان فکر و فرهنگ، اونهایی که در جامعه نقش داشتن، با اونها مواجه میشن. اینجا هنوز جامعه اون پیشرفت رو نکرده به لحاظ سیر جامعه شناختی نبوت. الان صرفا با صاحبان و قدرت و نفوذ دارن اینها صحبت میکنن و درگیر میشن و مواجه میشن. بعد اونجا شما میبینید چقدر زیبا کسانی که تونستن نظام فرعون رو زیر رو کنند و جامعه فرعون ذل اوتاد رو به هم بریزن، تمام محاسبات نظام فرعونی و حاکمیت طاغوت بزرگ ان ربکم الاعلا، چه کسانی بودند؟ اینا ملع بودند نه ملع، اینا صاحبان فکر بودند. بالاخره علم شایع رایجی که در اون روز علیم در اون بودن جماعتی سحر بود در اون زمان، و سحار علیم و ساحران توانمند همون ساحرانی بودند که موسی تأثیر رو چنان در وجود اونها ایجاد کرد که فالقی از سحرتو ساجدین قالوا آمنا برب موسی و هارون. اینها ایمان آوردن که جامعه رو تغییر دادن و تکان دادن و به حدی اینها مؤثر بود ایمان آوردنشون و جدی و محکم بود که گفتند لا زیر انا الى ربنا منقلبون. اگر ما رو میخوای تکه تکه کنی، میخوای به سلابه بکشی، به نخل آویزان کنی، هر کاری فرعون میخوای بکنی بکن، ما به تمام وجود آمده ایم و انقلاب در وجود ما ایجاد شده است و ما به سوی خداوند خودمون بازگشتیم. و اینها در جامعه اثر گذاشتند، در تزنزل اجتماعی نسبت به نظام فرعون نقش به سزایی داشتند. خب این دوران بعدی رو میبینید. اگر اینجا ساحرانن که اینها همون دانشمندان مصر محسوب میشن، در دوران فرض بفرمایید حضرت عیسی شما طبیبان رو میبینید، در عصر نبوی نبی مکرم اسلام ادیبان رو میبینید که اینها هنگامی که مواجه شدن با کلام شیوای الهی و قرآن، یه راه نفوذی بود که اینها وقتی دیدند این بیانات الهی و این شیوه سخنان این چنینی رو و این اعجاز رو، این فصاحت رو، این بلاغت رو، این قدرت در کلام رو، معلقات سبعه و اون هفت قصیده نام‌آور دوران ادبیات عرب رو که بر دور خانه کعبه آویزان کرده بودن، بین هم گفتن ذهبیات چون با آب طلا می نوشتن، می گفتن حولیات چون به اطراف کعبه آویزان بود، معلقات می گفتن، جمع کردن بساط خیلی از اینها رو
مانند امرؤ القیس را یا بقیه را وقتی مواجه شدن با کلام الهی، اینا صاحبان فکر در اون جامعه بودند، ادیبان بودند، استادان بودند در حد خودشون و شأن خودشون. پس بنابراین انبیا خیلی زیرکانه میدانستند و الان هم میبینید عزیزان در این عصر و زمانی که ما زندگی میکنیم در این جامعه بشری، در این به اصطلاح آیان قرن 21 ماجرا همین است. کی داره به جامعه بشری خط میده عزیزان؟ تو زندگیشون، تو مشیشون، تو شیوه زندگیشون کیا دارن به جامعه خط میدن، سیاست گذاری میکنن برای 7 میلیارد بشر؟ متاسفانه صاحبان قدرتاند، صاحبان زرهان، صاحبان زورهان که حاکمیت بر رسانه‌های دنیا دارن از این طریق، و صاحبان فکری و اندیشمندانی هستند که حالا متاسفانه در عصر و زمان ما اینها عمدتاً در خدمت صاحبان قدرت هستند و صاحبان سیاست هستند. لذا خب خطوطی هم که به جامعه بشری داده میشه جور دیگری و چیز دیگری است که میبینیم چه حال روزی روزگاران ما دارد از این جهت. قال الملأ من قومه، گفتند همون قدرتمندان و صاحبان نفوذ، من قومهی از قوم این پیامبر، اما اینها کیان؟ الذین کفروا. این پیامبران الهی از روز نخست سه تا حرف اصلی برای بشر داشتن، یعنی زیربنای تمام پیامبران از آدم تا خادم سه کلمه بود دیگه، تا وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. همیشه اشاره کردیم اصول کار پیامبران الهی این سه کلمه بود که از کجا آمدن، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، المبدأ والمعاد، از کجا اومدیم، مبدأ، به کجا میریم، منتهای کار و معاد، در این بین چگونه باید عمل کنیم. سه تا اصل اساسی، توحید، نبوت، معاد، این سه تا پاسخ سوال جدی چیستی، چرایی، چگونگی. اصل مطالب ثلاثه و علم، مطلب و ما و مطلب و هل مطلب و لم، سه تا سوال اصلی بشریت رو پیامبران الهی به اذن الهی با تعالیمشون پاسخ میدن، میشه اصول سگانه ادیان الهی. این جماعت سه تا اصل رو هدف قرار دادند، این قدرتمندان. الذین کفروا، اینها کسانی بودند که کفر ورزیدند به مبانی ربوبیت خداوند و مبانی توحیدی که این پیامبر الهی گفت، و کذبوا بلقاء الاخره، و اینها کسانی بودند که تکذیب کردند دیدار جهان آخرت را. بالاخره شما همونطور که دیشب عرض میکردم خداوند در قبال هدایت انسانها خیلی جرأت میخواد این حرف رو گفتن، اگر نباشه کلام الهی که ما لال زبان ما که چنین حرف بزنیم. خداوند در قبال هدایت انسانها خودش رو مسئول میدونه، میگه ان علینا للهدى، هدایت انسانها بر من خداست. مگه میشه یه انسانی رو خدا هدایت نکند و بعد از او توقعی داشته باشد؟ قبح اقام بلا بیان، مقوله‌ای که در علم اصول بزرگانی مانند شیخ انصاری در رسائل چه بحث‌ها پیرامون این قصه دارند و این مطلب دارند، مگر میشه چنین چیزی باشه؟ اما اینو دقت بفرمایید، بالاخره باید خداوند حجت رو برای انسان‌ها تمام کند. ان علینا للهدى، مشابه این تعبیر رو خدا یه جای دیگه میگه، و ان علیه نشأة الاخرى، و همینطور که خدا در قبال هدایت انسان‌ها تعهد داره، در قبال این که در پس این عالم جهان دیگری، جاودانگی، ابدیتی، جزایی، کیفری، عدالتی باشد، خداوند تعهد دارد. و الا خلقت الهی اگر نباشد چی میشه به تعبیر قرآن؟ عبث، عبث، کار بیهوده، بی انتها و بی پایان رو در کلام عرب میگن عبث. انشاءالله خدمت عزیزان 10 تا دلیل و برهان برای اقامه معاد و جهان آخرت به این آیه در همین سوره میرسم، نوبت آینده که خدمتون برسم 10 تا برهان و دلیل رو خواهم گفت. که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، گمان میکنید ما شما رو بیهوده آفریدیم؟ جامیست که عقل آفرین میزندش، صد بوسه زمهر بر جبین میزندش، این کوزگر در چنین جام ظریف میسازد و باز بر زمین میزندش. خدا شما رو برای همین 50 سال، 100 سال، 60 سال، 70 سال آفریده است؟ اینقدر شوخی داره خدا با آفرینش؟ علیاذ بالله، با حکمت الهی میسازد؟ معاذ الله، این که حیاتی نیست،
این که زندگی نیست که ما توی این دنیا داریم عزیزان. همیشه اشاره کردم این زندگی دنیای ما یه مقدمه، یه کتاب دو صفحه مقدمه نویسنده نوشته از 1000 صفحه کتابشه. ذل مقدمه که اصل حیات ماست، هنوز اول عشق است. استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن، پیش روی ماست که ما به سوی اون حیات باید بریم. اون حیات اصلی و واقعی وجود ما انسان هاست که شکوفای در اون حیات میشیم. خداوند متعهد است به زبان خیش برای جهان باقی و جاودان با همه ادله‌ای که قیام قیامت دارد. اما اینها به این اصل دوم پیامبران هم تکذیب و کذبوا بلقاء الاخره. بعد یه جمله معترضه اینجا قرآن میگه، ببینید از اول بگم، کسانی ملعی از قوم این صالح پیامبر، عرض به خدمتون یا هود نبی، کسانی که الذین کفروا و کذبوا بلقاء الاخره، به توحید ربوبیت الهی تکذیب کننده، به جهان آخرت تکذیب کننده، اینها گفتن ما هازا الا بشرون. اصل سوم رو چیکار کردن؟ تکذیب کردن، گفتن این که پیامبر نیست، این که یک بشر معمولی است. بعد در این بین عزیزانی که قرآن رو ختم می‌برید، یه جمله معترضه داریم این بین، و اطرفناهم فی الحیات دنیا. کسانی که کفر ورزیده بودند، تکذیب به لقاء آخرت کردند و گفتن یه بشر معمولی است، یه انسان معمولی است، بعد در بینش میگه اینها کسانی بودند که اطرفناهم فی الحیات دنیا. خیلی نکته داره. اطرفناهم یعنی ما به اینها طرفه دادیم در حیات و زندگی دنیا. طرفه با تی دو نقطه، التوسع فی النعمه، رفاه بی حد، گستردگی در نعمت، توسعه مالی و اقتصادی هر چه بخواهید، این میشه طرفه. و کسانی که این حالت رو دارن بد میشن چی؟ میشن مترف و مترفون. اطرفناهم فی الحیات دنیا، این یه جامعه بود که به لحاظ اقتصادی هیچ مشکلی نداشت، یه جامعه توسعه یافته بود در زمان خودش، یه جامعه بود که رفاه موج میزد. اطرفناهم فی الحیات دنیا، هم با قوم عاد میسازه این مطالب همونطور که عرض کردم آغاز سخن، هم با قوم ثمود میسازه، چون اینا هر دوشون جوامع مترقی پیشرفته یا کاملا توسعه یافته در اصل زمان خودشون بودن. اما چرا این جمله رو قرآن بازگو میکند؟ یک بار اینها کفر ورزیدن به خدا، به جهان آخرت، به این پیامبر، بعد میگه اطرفناهم فی الحیات دنیا. خدا به اینها این موقعیت ها رو داده بود. دو جمله درش وجود دارد، خیلی تکان دهنده است. خدا رحمت کند قدیمی هامون رو. گاهی این ضرب المثل ها رو من استفاده میکنم، خیلی کارایی داره. مرحوم ده خدا، علی اکبر ده خدا، 4 جلد کتاب داره، امثال و حکم، همه امثال و حکم پارسی رو در اصل زمان خودش جمع کرده، میگه چرا دست گل به آب دادن، از کجا شده دست گل به آب دادن، بعد ریشه تاریخیشو مینویسه. مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد، چرا این حرفو گفتن تو فارسی، بعد ریشهشو مینویسه. خیلی قشنگه این کتاب. برای ادیبان، کسانی که با ادبیات سر و کار دارن، یه کتاب سوژه تفننی بسیار جالب و زیبایی است که اونجا میگه نان گندم به عنوان یک ضرب المثل و یک میگه نان گندم نه قوت هر شکمی است. قدیمی ها میگفتن نان گندم نه قوت هر شکمی است. هر کسی نمیتواند نان گندم بخورد بعد درست عمل کند، ممکن است نان گندم بخورد بعد جور دیگر بشه. یه کمی جلوتر بیایم بگیم این ضرب المثل رو به شکل روانترش باز خدمت دوستان عزیز، گر به دولت برسی مست نگردی مردی. اگر انسان مکنت و قدرت و ثروت پیدا کنه، بعد همون انسانی که باید باشد، آفرین، زهی سعادت. یعنی ان الانسان لیتقا ارآه استقنا. در فطرت ما انسان ها عزیزان این است که گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. اون جمله تکان دهنده امیرالمومنین، الظلم کامنون فی التباع و النفوس، القدرت تبدیع و الضعف تخفی. از ظلم منشی ابو القاسم متنبی، شاعر توانمند عرب، اومده این سخن امیرالمومنین گفته. بگم شعر رو ترجمه کنم. از ظلم من شیع من نفوس، فان تجد ضعفه فلعله لا تظلمو. فلعلتن لا تظلمو.
بالاخره ما انسان ها وقتی قدرت پیدا میکنیم عزیزان، باب سوء استفاده قدرت برامون باز میشه. ثروت پیدا میکنیم، باب سوء استفاده از مکنت تهدیدمون میکنه و یه خطر جدی است. قرآن در اینجا میفهمد اطرفناهم فی الحیات الدنیا، خدا به اینها موقعیت مکنت داد، اما اینها متاسفانه این رفاه و این موقعیت بسیار عالی و ثروتمندانه و حشمتمندانه که در دنیا داشتند موجب میل به کفر، موجب میل به تکذیب جهان آخرت و تکذیب نبوت برای اینها شد. اینها از نعمتهای الهی به شکل ثواب استفاده نکردن. این درد بزرگی است عزیزان. این گله رو من بارها میگم و یه تکانی تو این وجود و نفس ما میاد وقتی این جمله رو میشنویم. ببینید، ما انسانها از طریق نعمتهای الهی با خدا می جنگیم و مبارزه می کنیم. این خیلی درد بزرگی است. این خیلی حرف بزرگی است. یعنی خدا بهمون قدرت میده، مقابلش می ایستیم با این قدرت. میگیم انا ربکم الاعلی. خدا بهمون ثروت میده، اطرفناهم فی الحیات الدنیا کذبوا بلقاء الاخره. تکذیب ما چیزی نیست، خبری این ساز از بیخوبون. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل عیان یوم القیامه. کو خبری؟ کی اومده از اون دنیا خبر بده بریم حالمون بکنیم، بریم صفامون بکنیم با اون چه داریم. خدا جمال میده، زیبایی میده، این نعمت بزرگ الهی زیبایی. پریرو تاب مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن درارد. میشه شهرآشوبی، میشه غوغا کردن به دل جوانان و مفسده به پا کردن. یعنی اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الا تستعینوا بنعمه علی معاصی. با چه خطی باید این جمله رو نوشت و بر پیشانی قلب باید این رو ضبطش کرد، این سخن امیرالمؤمنین، که کمترین چیزی که مردم خدا از شما توقع داره، حداقل همین رو از شما توقع داره که بی انصاف ها با نعمتهای خدا با خدا نجنگید. اگر هم میخواید با خدا بجنگید معصیت کنید، با نعمتهای خدا معصیت نکنید. تصور داره؟ تصور دیگه نداره اصلا. یعنی ما هر چه معصیت میکنیم با چی معصیت میکنیم؟ با نعمتهای الهی، با داده های الهی با خدا میجنگیم. و این خیلی درد بزرگ و داغ بزرگیست بر دل ما و در دل وجود بشر که این اتفاق براش میفته متاسفانه و این لغزش ها رو دارد. اینها هم اینطور بودند. اطرفناهم فی الحیات الدنیا. خب اینها چی گفتن؟ گفتن ما هازا الا بشر مثلکم. این جلوداران و سردمداران رو کردن به مردمشون، گفتن این ما هازا باز هم توهین‌آمیز، تحقیرآمیز. واقعا عزیزان این از نکات بسیار مهمی است. یعنی در زندگی یه پیامبر مکرم اسلام میبینید در گفتگوی با دشمنان پیامبر، ادب کلام پیامبر رو میبینید. خدای سبحان در قرآن به ما گفت، ما یه چیزی در قرآن هست، یه کلمه‌ای هست که این خیلی مهمه، ما چیزی به نام واژه سب در اسلام نداریم خانم ها و آیان، یعنی فحاشی، ناسزا ما نداریم. حتی قرآن میگه کفار رو سبشون نکنید، فحش بهشون ندید، چون اگر شما فحش بدید عدوان به غیر علم، اونها میان فحش شما رو، کلوخ انداز رو، پاداش سنگ است، اونها به مقدسات شما فحش میدن. پس این کارو نکنید، سب نکنید. وجود نازنین نبی مکرم فرمود ما بوست و سبابا، خدا من رو به سب نیافریده است. از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. قرآن کتاب ادبه، پیامبر رسول ادبه، امیرالمؤمنین قهرمان ادب. عزیزان شأن مسلمان اینه که زبان او به ادب باز شود، نه به تحقیر و توهین. تحقیر و توهین جواب نمیده، منطق و استدلاله که جواب میده، نه تحقیر و توهین. اینها گفتن کیه این؟ ما هازا الله، عرض به خدمتون بشرون با کلمه هازا با اشاره توهین‌آمیز و تحقیرآمیز به این پیامبر الهی اسمش نمیبرن، شخصیتش نمیگن. ما هازا الا بشرون، بشریست مثلکم، مثل شما. بعد یعکلو من ما تأکلون من، از هرچی شما ببینید این از هرچی شما میخورید داره میخوره، اینم هرچی شما مینوشید اینم داره مینوشه، پس اینم یک کسیه مثل شما. اشاره کردم قبلن و اون ابیات رو خوندم خدمتون، جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد، همسری با انبیا برداشتن، اولیا را همچه خود پنداشتن. اما اینجا چیز دیگه میخوام عرض کنم خدمتون، ببینید دو تا اشتباه کردن اینها و دو غلط گفتند این جماعت نسبت به این پیامبران. یک گفتن که این نیست بشری مثلکم، یه بشری مثل شماست. اولا از نظر این جماعت و بسیاری میخوام بگم میلیاردها انسانی که روی زمین امروز زندگی میکنن، شخصیت انسان و انسانیت انسان به جسم اوست. اینا دارن به این پیامبر نگاه میکنن میگن ببینید این مثل شماست، قدش، چشمش، خالش، خوردنش، نوشیدنش، همونهای شما میخورید، همونهای شما مینوشید. یعنی تمام انسانیت و شخصیت انسان رو این جماعت به چه میدانند؟ به جسم، به ظواهر، به خوردن، به نوشیدن، حالی که حقیقت وجود انسان ماورای این جسم است عزیزان. حقیقت وجود انسان این جسم نیست، عظمت وجود انسان این جسم نیست. خواندیم ثم انشأناه خلقا آخر، اون نفس انسانی است که نفس فی وحدتها کل القوا، تمام عنایت خداوند به نفس انسانه، به جان و روح انسانه عزیزان. این جسم که حماله، این جسم که بیگانه است، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوز غمناکی تو، در گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن جند او پیدا شود. اونی که شرافت داره، اونی که عظمت داره، روح و جان ماست که خداوند به خودش نسبت میده، میگه روحی، نه این جسم ما. شخصیت و انسانیت انسان به روح کمالات و رشدی که برای انسان حاصل میشه رشد جسمی است. خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید، بیچاره آن که کرخر آمد الاغ رفت، خویی میشه رشد جسمی دیگه، کرخری تبدیل به الاغ میشه دیگه. اما رشد انسان، کمال و تعالی انسان در جان و نفس. آیا علم جایگاه اون جسم انسان است یا جان انسان را آبادان می کند؟ آیا کمالات اخلاقی این همان کمالات روح انسان و نفس انسان است؟ و نفس اندما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. این نفس که تهذیب و تزکیه میشه، این نفس که فضائل میاد میبردش بالا، رذائل میاردش پایین، نه جسم ما. که اگر به زبان دینی تقوا رو میگیم، تقوا بال روح یا بال جسم جایگاه تقوا؟ فانها من تقوال قلوب، تقوا جاش قلب وجود انسانه، تو روح انسانه. این معارف، عظمت ها و بزرگی انسان ها به جسمشون نبود. این بزرگانی که تاریخ بشر با عظمت از اینها یاد میکنه، اینا به لحاظ جسمی انسان بودن، خیلی بزرگ بودن. یه مش استخوان رو میبینید، اما جهانیست بنشسته در گوشه. ناصر خسرو در سفرنامه میگه رسیدم به معرت و نعمان. معرت و نعمان نزدیک دیر و زور. این اسامی رو دیگه خیلی تو این سالهایی که این تکفیرهای کذایی قوقا به پا کردند و چه فتنه ها و چه غمهایی بر دست جهان اسلام در سوریه گذاشتن، این اسامی رو زیاد شنیدی. الان هم که باز متاسفانه فتنه جدید رو این نظام ترکیه باز شروع کرد و خدا عاقبت اسلام و مسلمانان و این مملکت سوریه را انشاءالله به خیر کند از این شروری که باز براش دارن، نقشه‌ای که دارن میکشن باز توسط امریکا و ترکیه باز بابش داره باز میشه. معرت النعمان نزدیک دیر الزوره. گفت من رسیدم به معرت النعمان، پیری رو دیدم در اونجا، یه پیر کوری رو دیدم، نابینایی رو دیدم. هزاران هزار بیت در سینه او بود. صبح تا شب مینشست و ادب تدریس میکرد و پنج نان راتبه میکرد و چیز دیگه هم نمیخورد و تمام روز تا شب رو درس میداد و اعجوبه‌ای بود. و به نام ابوالعلاء مری، از شهر معرت و نومان، ابوالعلاء مری. اینم از عجایب روزگار بوده، عده ابوالعلاء مری رو زندیق زندیق ملحد میدانند، عده موحد 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 میدانند. یه دیوانی داره سخت و زند، ابکت تلک ملقمامت و امهندت علا رأس غصنه المیادی. میگه این پرنده که رو بام داره میخونه، رو شاخه داره میخونه، من تشخیص میدم که ای داره سرود غم میخواند یا سرود شادی میخواند. یعنی من صدای نفس باغچه را میشنوم، یعنی من با وجود و هستی ارتباط دارم. این آدم عجیبیست. آوازه مرحوم سید مرتضی رو شنید این آدم، شنید یه عالمیست در شیعه به نام سید مرتضی. باز دیگه این اسامی که میاد من مجبورم بگم. دو تا برادر بودن، یه برادر کار بزرگی که انجام داد که همه ما مدیونشیم، اومد نهج البلاغه امیرالمومنین رو گردآوری کرد با شکل نهج البلاغه که شما میشناسید، کار مرحوم سید رضی است. این یه برادر 42 سالم بیشتر عمر نکرد، مسمومش کردن. و اشعر شعراء قریش اسمشه، یعنی شاعرترین شاعران قریش، دو جلد دیوانش هم چاپ شده است، الان موجوده. این یه برادر. برادر بزرگتر سید مرتضی بود، 80 سال سن کرد، 80 جلد کتاب نوشت، بهش میگن ذوالثمانین. تنها کسی که در تاریخ اسلام لقبش در بین عالمان شیعه علم الخداست، سید معروف به سید مرتضی علم الخدا، سید مرتضی علم الخدا. و این چه کرده است با اسلام و شیعه؟ دیگه بماند قطعا باید گفت در عصر غیبت جزو سه عالم برتر شیعه است. تا الان جزو سه قله برتر است سید مرتضی. این آقای ابوالعلای معری شاعر آوازه مرحوم سید رو شنید، آمد به بغداد که سید رو ببینه. رفتند و نشستند و با هم صحبت ها کردند. به تنهایی اومد بیرون، سوال کردند که چطور دیدی این آقا را، چی شو بود؟ گفت لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی داری. چی بگم؟ اگر برید با این مرد آشنا بشید، بعد میبینید که خدا همه انسانها رو توی یه نفر خلاصه کرده و تمام زمین همون گل جاییست که این سید نشسته است. لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی داری. آی سید مرتضی 40 کیلو وزنشه، 50 کیلو وزنشه، اما و الدهر فی ساعت و الارض فی داری. تمام روزگار اون ساعتیست که در محضر او باشی و تمام زمین زمینیست که او نشسته است. این کمال جان و روح و نفس انسانه، نه جسم انسان. خطای اول و اشتباه اول این که این خطا تا الان ادامه داره دیگه. یعنی برای بسیاری از انسان‌ها در عصر و زمان ما معیار چیه؟ معیار موفقیت و کمال و بالاخره اینه که ملکه زیبایی باشن، بله، اینکه مدلینگه، بالاخره نمیدونم تو زناش، تو مرداش، بالاخره دیگه همین است که این نخال است و زنخدان و سر زلف پریشان. جان برادر، این نخال است و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. پرده بردار که بیگان خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. چه کرده از شیخ عجل با این غزل شگفت‌انگیزش و این نکات زیبا رو که درش گفته است. متاسفانه در عصر زمان ما هم عزیزان بسیاری از زندگی ها، انتخاب ها، امتیاز ها همه به چی برمیگرده؟ ما هازا الا بشرون مثلکم، به جسم برمیگرده و اون تعالی روح به کنج غفلت نهاده میشود. این اشتباه اینها بود. اشتباه دوم و کار دومی که عرض کردن، اخذ به قیاس کردن. یعنی چی؟ گفتن یه انسان، ببینید اصلا اینا که شما دارید میخورید میخوره، اصلا غذای شما مینوشید مینوشه، مثل شما زندگی میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی شما این غذا میخورید، این نوشیدنی میخورید، بعد شما پیامبرید؟ یعنی شما میتونید پیامبر باشید؟ نه. پس اون هم که مثل شما غذا میخوره زندگی میکنه، اون هم نمیتونه پیامبر باشه. اسم این چیه اون شب از کردم؟ قیاس. ماست میبندد دروازه میبندد، پس ماست دروازه است. این شد قیاس. یعنی بگیم آقا این آقا عرض به خدمتون قد بلندی داره، لذا
مثلا این نمیدونم اینطور عمل کرده است، پس هر قد بلندی اینطور عمل میکنه، این آقا قدش کوتاهه اینطور عمل کرده، پس هر قد کوتاه اینطور عمل میکنه. اینو میگن قیاس.
اول من قاسه ابلیس،
ابلیس همین باب قیاس رو باز کرد که توضیح دادیم اون شب. اینا قیاس کردن، یک اولا بشر رو منحصر کردن در جسم و شخصیت انسان کوچک شد، خلاصه شد تو 50 کیلو، 60 کیلو، 70 کیلو، 80 کیلو. حالا ما وزنارم کم داریم میگیم بعضیا نگران نباشن، تو 90 کیلو، تو 100 کیلو. عرضم به خدمت حضرت عالی. از اون طرف هم بالاخره قیاسی کردن این چنینی، ما هازا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون من و یشرب مما تشربون. ادامه دادن بگم به جایی برسونم بحث رو. ولئن اتعتم بشرا مثلکم، پس اینای بشری هم مثل شما، و مردم اگر از یه بشری مثل خودتون اطاعت کنید، اذن لخاسرون، قطعا خسارت دیدگانید. خب ببینید این جمله ای که گفتن ذهن انسان رو مشغول میکنه، اگر شما از بشری مثل خودتون اطاعت کنید. اطاعت یعنی چی؟ یعنی پذیرش تمام و کامل. شما فکری رو، نظری رو، عقیده ای رو، رأی رو، امری رو، نهی رو بپذیرید، این میشه اطاعت. اگر شما از یه انسانی مثل خودتون اطاعت کنید، خسارت دیدگانید. بد نمیگن، این حرفشون درسته. یعنی همین دشمنان پیامبران الان این جمله و این کبرای کلی و این قاعده این که دارن میگن قاعده بدی نیست. خوب دقت بفرمایید، اساساً عزیزان اطاعت غیر خدا لزوم و ضرورت ندارد، گاه جواز ندارد. یعنی اطاعت مال کیست؟ فقط مال خداست ابتداءً، اولا و به ذات. یعنی ما خدا را اطاعت میکنیم، هیچ دلیل شرعی هم نمیخواد. چرا؟ چون دلیل عقلی داره، لانه خالقکم، چون آفریدگار ماست، مربی ماست، تربیت کننده ماست، رازق ماست، پس باید خدا را اطاعت کرد. اطاعت از خدا دلیل عطی الله نمیخواد، وجوب عقلی داره. اما اگر بخوام از غیر خدا اطاعت کنیم، اگر یه انسان بخواد از انسان دیگر اطاعت کند، اصل عدم اطاعت است. الاصل عدم تحمل احد من احد، فقها میگن، بزرگان میگن در اسلام. اصل اینه که انسان دلیلی نداره از دیگران اطاعت کند، مگر به امر من الله، به اذن من الله، مگر خدا امر کرده باشد، خدا اذن داده باشد، رجحان و مزیتی تو این اطاعت باشه که خدا بگد. بعد شما میگید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا، از رسول و از اولو الامر. ما از پیامبر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اطاعت میکنیم، نه اطاعت نه که بالاتر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایت پیامبر و اختیار پیامبر از اختیار خود ما به ما، به خودمون بیشتره. به اذن من الله. چرا؟ به دلیل اینکه این پیامبر تمام وجودش عبد است، تمام وجودش مظهر و مجلای صفات الهی است. به دلیل اینکه حب او حب خداست، قول او قول خداست، کلام او کلام الله، عداوت با او عداوت با خدا، نصرت او نصرت خدا. یه آیات رو نمیخونم، دارم ترجمه آیات رو براتون میگم. ترجمه، چون تمام این وجود شده از خلیفت الله و دیگه این بدیهی است که یعنی و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اگر کسی اطاعت رسول کند، به عین اطاعت خدا کرده است. یه وقتی این آیه رو گفتم دیگه، حالا میخوام جمعم بکنی مطلب رو، اما نمیشه دیگه، کلام اجار الکلام حیفم میاد نگم. از زیباترین، نابترین، شیرینترین آیات قرآن کریم آیه 30 سوره مبارکه آل عمرانه. قل ان کنتم تحبون الله. میدونید اوج ارتباط ما با خداوند ارتباط عاشقانه، ارتباط حبیه. انسان اگر واقعا عاشق شوهر، نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. اگر انسان طعم عشق و محبت خدا رو نچشه، هیچی تو زندگی نمیچشد. قل ان کنتم تحبون الله، میخواید عاشق خدا بشید؟ فتبعونی
بیایید دنبال این پیامبر رو بگیرید، از این پیامبر تبعیت و اطاعت کنید. بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ یحببکم الله. دیگه نیاز نیست شما در به در بگردید دنبال محبت خدا، خدا در به در دنبال شما میگردد. شما میشید محبوب، خدا میشه حبیب، بعد خدا دوستدار شما خواهد بود. یعنی تبعیت و اطاعت از پیامبر رو قرآن و خدا چی میگه؟ عامل جذب محبت الهی به ما، این که ما را محبوب خدا میکنه. خب پس اطاعت پیامبر که مشخص است، و اولل امر منکم رو هم در ادامهش میرید. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. میرید 54 سوره مبارکه مائده و ولایت خدا و ولایت رسول، ولایت امیر المؤمنین ائمه علیهم الصلاة و السلام، به ادامه کار رو میبینیم. پس این روشن است. یعنی به امر خدا ما اطاعت از پیامبر میکنیم و پیامبر وجودش مزیت‌ها و تفاوت‌هایی دارد، یوها الهی داره که عامل اطاعت از پیامبر است. و الا از یه بشری مثل خودمون اطاعت کردن عزیزان جان برادر معنا نداره. این حرف درستی گفتن. اما ببینین این قاعده کلی رو درست گفتن، ولی تو مصداقش دارن چیکار میکنن؟ مغالطه میکنن. آمدن خدمت وجود و برای که امام صادق گفتن آقا امروز عیده یا روز 30 ماه رمضانه؟ امام فرمود امروز 30 ماه رمضان است. گفتن پس روزه بگیریم؟ گفتن بله. اصحاب اومدن دو امام فرمودن. یکی دو ساعت بعد جار زدن، عرض به از سوی دستگاه خلافت منصور دبانقی گفت بیایید و مردم جمع بشید، و امام رو هم بردن، امام صادق هم دعوت کردن، حضرت هم رفتن. خب این همین اصحابی که سوال کردن اومدن تو جلسه نشستند، امام صادق نشسته است، منصور دبانقی هم نشسته است، و رو کرد به وجود نازنین امام صادق، گفت آقا امروز عید است یا 30 رمضان است؟ امام فرمودن زاکه الا امام المسلمین ان صام صمنا و ان افطر افطرنا. این بستگی دارد به رأی امام المسلمین. اگر امام مسلمین روزه بگیرد امروز 30 است، اگر بخورد عید است. منصور دبانقی گفت خب پس بسیار خوب، پس من اعلام میکنم عید، در را باز کنید. در تالار را باز کردن، دیدن سفره رنگارنگ انداخته است برای نهار. بعد میگه عید یا عید نیست؟ این عرض به خدمتون گوشت ها را آماده کرده، کباب ها را آماده کرده، بعد میگه عید یا عید نیست. خوب دقت کردین چی گفتم خدمتون الان؟ سوال کرد از وجود اون بارا که امام صادق چیه؟ امام فرمودن امام المسلمین تعیین میکند. خب همینه دیگه، تعیین عید رمضان این به امام المسلمین برمیگرده. بعد منصور دوانقی این قانون کلی امام رو به کی انطباق داد؟ به خودش انطباق داد. گفت بله درست گفتید، منم امام المسلمینم. پس یعنی قانون قاعده درست بود، اما تو مصداق تعیین کردن این کار رو انجام داد. تموم شد. اما بذاریم بقیه ایرم بگم بقیه حکایت رو. من منظورم همین قسمت بود. آقا امام صادق رفتن نشستن سر سفره افطار کردن، خوردن، اومدن بیرون. این اصحابی که صبح از امام سوال کرده بودن دوان دوان آمدن گفتن آقا شما صبح به ما گفتید امروز 30 رمضان، اما خوردید، چرا خوردید؟ فرمودن ولئن افطر یوما و اصوم یوما مقامه خیر من ان یضرب عنقی. اگر یک روز افطار کنم و یک روز به جای اون روزمو بگیرم، در نزد خداوند محبوب تر است که گردنم زده بشه. یعنی تا اینجا دستگاه خلافت پای حرفش ایستاده که گردن امام صادق رو برای یک روز عید بزند. توجه دارید؟ این اون مقام شامخ امامه که تشخیص بده که چه باید کرد و چه باید نکرد. برگردم به بحث. اینا گفتن اگر اطعتم بشرن مثلکم انکم لخاسرون. درست گفتید، اما این پیامبر بشر مثل شما نیست، این تعلیم دیده ذات حق، این یوها الیه، این با مکتب وحی داره با شما صحبت میکند، نه یه بشری مثل شما. شما اساس مصداق رو دارید اشتباه و غلط بازگو میکنید. ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. ای اعدکم انکم، همین جمله رو بگم، ایعدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون. رفتن سراغ چی؟ نبوت رو خراب کردن، گفتن آقا این که انسان معمولی است، ترور شخصیت. الان در ادامه هم میگن. رفتن سراغ اصل معاد، گفتن آقا این پیامبر به شما وعده میده که هنگامی که مردید و کنتم ترابا و خاک شدید، استخوان شدید، انکم مخرجون، بعد خارج میشید. از چی خارج میشید؟ از زمین، از خاک. چه جزء وجود انسان خاک میشه، عظام میشه؟ جسم انسان. جسم انسان. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. خدا میگه ما شما را از خاک آفریدیم، در خاک هم فرو میبریم شما را، از خاک هم شما را دوباره برون میکشیم. یعنی این آیه شریفه و مشابهین اشاره دارن به مبحث و مسئله معاد جسمانی در قرآن. معاد جسمانی، روح و جان انسان با مرگ نمیمیرد. اون شب که توضیح دادم عزیزان، مرگ برای روح انتقاله، منتقل میشه از این عالم به عالم دیگر. روح که مرگ نداره، روح که ابدیه. روح انسان که ابدیت داره، جاودانگی داره. اونی که به اصطلاح میره زیر خاک، اونی که پوسیده میشه، جسم ماست، تن ماست. اینها دارن رو این مطلب بحث میکنن، میگن میگن اگر ما مردیم و خاک شدیم و عظام شدیم، آیا ما مجدد این بدنمون بر میگرده؟ آیا چنین چیزی وجود داره؟ هیهاته، هیهاته لما توعدون. هیهاته اسم فعله، به معنای بعوده، بعوده، خیلی بعیده، خیلی دور است که چنین وعده‌ای درست باشد و این وعده‌ای که داده شده است خیلی بعید است که این وعده این چنین باشد. بلکه این هیه الا حیاتون الدنیا، هرچه از همین زندگی دنیاست. نموت و نحیا، میمیریم باز یه گروهی زنده میشن، ما میمیریم زنده میشیم، و ما نحنا به مبعوثین. و هیچ بعثی برانگیختگی وجود نداره. من فرصت نیست که بخوام ورود بشم عمیقا این بحث رو بگم، هم یه جمله میگم که ذهن دوستان عزیز بلکه این رو بداند. این ماجرا ماجرای عمیقی است عزیزان برای انسان. عمده بشریت بالفطره میدانستند که بعد از این زندگی، زندگی به پایان نمیرسد، اما در حلش و توجیهش موندن، مونده بودن و موندن بعضیاشون هنوز. یعنی چی؟ شما الان در مملکت خودمون گورستان ها و قبرستان هایی هند که اینا کشف شدن و آثارشون هست و مشخص، در خوزستانمون، در شوش، در مناطقی از لرستان، در مناطقی از گیلان من جمله تالش، قبرهای بسیاری کشف شد عزیزان. آرکیولوژیست ها، باستان شناس ها این قبرها رو کشف کردن که انسانهایی رو که ایرانیان گذشته دفن می کردن رو به خورشید دفن می کردن. الان شما بدن رو به قبله نمی گذارید، رو به خورشید دفن می کردن. بعد دست رو، پا رو جمع می کردن تو حفره شکمی، به این شکل مرده رو می گذاشتن دفن می کردن. چرا رو به خورشید دفن می کردن؟ چون معتقد بودن طلوع و تولدی دوباره داره. چرا اون حالت رو می دادن؟ حالت جنینی. می گفتن این دوباره از مادر، مثل که متولد، این تولد دوباره داره. این در کشور خود ما بوده است. اصلا فلسفه این که الان باستانشناس ها میرن قبرها رو کشف میکنن، از این قبرها خیلی چیزا در میارن، چیه؟ چون معتقد بودن این انسانی که میمیرند، این زندگیش دوباره زیر زمین شروع میشه. لذا براش چی میگذاشتن؟ کاسه، کوزه، وسائل میگذاشتن که بعد این نیاز به اینها داره. اگر پیشرفته تر و مدرن تر بودن چیکار میکردن؟ تالار درست میکردن زیر زمین، میشد اهرام مصر. بدن رو چیکار میکردن؟ با گرانترین قیمت مومیایی میکردن که از بین نره. بدن رو مومیایی میکردن و همه مایحتاج زندگی رو براش میگذاشتن. این مقابر عجیب مصر تو این حفره های زیرزمینی و تالارهای زیرزمینی که کشف میشه، در مصر کشف شد، رمسس سوم چی قوقاست عزیزان، گاه همسرانشون رو هم زنده به گور می کردن با اینها. گفتن خب نمیشه که زن میخواد دیگه بعد که مجدد برگرده، لذا همسرانشون هم زنده به گور می کردن. فلسفه اینها چی بود؟ اسامی و نامهای اینها رو تابوتهاشون هست که وقتی برمیگرده بدنش رو گم نکنه، پیدا کنه. عجیب این ماجرا، عجیب این ماجرا. حتی به شما بگم ببینید، از آداب مسلم دارای سند قطعی روشن به سنت خود پیامبر اسلام، به سنت امیرالمؤمنین، به سنت صدیقه طاهر و ائمه معصومین، با صدها اگر جرأت کنم میگم فراتر از صدها روایت صحیح و سند، زیارت اهل قبور است عزیزان. زیارت اهل قبور و دعوت به زیارت اهل قبور در اسلام سنت خود پیامبر. از خدای خیش صحیح بخاری است، اهل سنت. از خدای خیش اذن طلب کردم که به زیارت مادرم بروم، خداوند رخصت داد به زیارت مادرم و بر قبر مادرم رفتم، پیامبر میگن. بعد فرمودن فزور القبور فانها تذکر الموت، برید به زیارت مردگان که شما را به یاد حقیقت مرگ و جهان آخرت میافکند. خیلی اونقدر دلیل داریم و اونقدر شمه از اینا رو تو کتاب بربال قبر من نوشتم، تو کتاب بربال قبر نوشتم، کاملا مستند و مشخص سنت پیامبر، سنت امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره این بود که به زیارت شهدای احد می رفتند، به زیارت مردگان و گذشتگانشون می رفتند. باب فلسفش قوقاست و طولانی که جای خودش رو دارد. این تمام. اما بیا چیزهایی اینا جز با آداب نیست، اینه که سر قبر مردگان برن چیزی بدن. الان شما تو قبرستان ها یه ایامی هست میگن چراغ برات سر قبر، عرض بخواه میبینیم خورما بگین، حلوا بگین، بله میوه بذارن سر قبرها. اون ایام چراغ برات در خراسان خیلیه، نمیدونم در اصفهان رسمه، یعنی اون 13-14-15 شعبان، همین ایام شب جمعه فلان. مثلا ما هیچ دستوری در اسلام نداریم که برید سر قبر امواتتون خیرات کنید. خیرات ربطی به قبرستان نداره اصلا، باید برید به میان جوامع بشری خیرات کنید، نه به قبرستان. توجه دارید؟ این هم ریشش از همین باب است. یعنی در گذشته وقتی مردگانشون رو دفن می‌کردن، بسیاری از تمدن‌ها بعد روی قبر خوراکی و امثال اینها می‌گذاشتن، چون معتقد بودن این الان رفت زیر خاک، اما برمیگرده باز نیاز به مواد غذایی داره. بعد دیدن رندا میان می‌برن، به او بند خدا نمیرسه، گفتن عکسشو میکشیم. برید الان تو خیلی از قبرستانهای منطقه خودتون رو سنگ قبرهای قدیمی چی میبینید؟ عکس گلابدان میبینید، عکس آینه میبینید، شانه میبینید. برای چی بوده؟ آقای میاد میت از خاک بیرون باید آبشانه کنه، خیلی وضعش خراب شده زیر خاک. اینا واقعیتی که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. همه اینها حاکی از اینه که این اعتقاد به بقا بعد از مرگ در انسان‌ها وجود داشت، اما نمیتونستن بفهمن چطور، گرهشو باز نمی‌کردن. حتی به این رسید کارشون، گفتن آقا انسان که میمیرد برمیگرده به این دنیا، اما روحش برمیگرده. بعد بستگی داره چه انسانی است. اگر انسان خیلی خوبی باشه با یه جنینی دوباره زندگی می‌کنه، اگر انسان بدی باشه وارد یک بدن حیوان میشه زندگی میکنه، اگر بدتر باشه وارد یک گیاه میشه، اگر بدتر باشه وارد یک سنگ و چوب میشه دوباره. نسخ، مسخ، رسخ، فسخ. میراث حکمت یونان، میراث شرق دور، اینها اعتقادشون بود. پیامبران الهی اومدن همه این بازی ها رو به هم ریختن، همه اینها رو جمع کردن، گفتن خیر، روح انسان نه بازگشت دارد نه توقف دارد، نه دیگه به این عالم کار داره. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، دیگه داری منزل به منزل میرود این جان به لقاء الهی و جهان بعدی. و این تن هم امانت میماند، تجزیه میشه، از میان میره، اما خداوند سبحان به زمان و ازل قبور و بعثرت به گاه و وقتش
برون می کشد و این جسم رو زنده می کند در عالم قیامت، به جان ملحق می کند و نیز نفوس و زبجه به این دست می دهد. حالا انشاءالله بعد در نوبت بعد که این آیات رو می خونیم، این دوستان جان این شبهه آکل و معکول و بعد این بدن که تجزیه شده، این چیشو خدا می خواد زنده کنه؟ بعد گاهی به این دوستان می کنم الحمدلله این علوم جدید خیلی به ما در این جهت کمک می کند دیگه. بله، شما 10 میلیون میلیارد در بدن شما سلول وجود داره. ساختار سلولی ما چیست؟ DNA، دزوکسیریبونوکلئیک اسید. یه دونه سلول برای احیاء مجدد این بدن به لحاظ زیستشناسی کفایت میکنه. یه سلول کافیست. از همه اون میلیاردها بیلیون سلول انسان که خدا همون رو دوباره احیا کند و مجدد و نون شعکم فی ما لا تعلمون الا ان نبدل امثالکم و نون شعکم فی ما لا تعلمون، که بیاد انسان برد و در دنیای نوعی حیات خودش رو آغاز کند. خب ما خدمت دوستان عزیز عملا به پایان آیه 36 رسیدیم و دیگه نشد آیه 37 و بعد از اون رو توضیح بدم. دیگه اون نوبت اول که آمدیم 11 آیه گفتیم، اینجا هم که از آیه 12 تا آیه 37 گفتیم 25 آیه گفتیم. انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان برسیم و ادامه آیات سوره مبارکه مؤمنون رو به حول قوه الهی عمری باشد و توفیقی باشد میشه ایام فاطمیه که خدمت دوستان عزیز انجام وظیفه به حول قوه الهی خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی قرآن، به آبروی قرآن توفیق درک و فهم حقایق کلامت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا به آبروی قرآن، به عظمت کلامت، به جلالت سید الشهدا و این ایام، مهمات جهان اسلام رو، مهمات مملکتمون و مشکلات مملکتمون کفایت بفرما. من بگم عزیزان حیف گذشت. انسان نگاه میکنه این دو ماه، خدا رحمت کند بنده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، واقعا این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگاه داشته است. این سخن سخن حکیمانه است. تو این دو ماه که دعاهای ما جور دیگری اجابت میشه، این 20 روز باقی مانده رو غنیمت بدونید عزیزان، این مجالس رو غنیمت بدونید. مشکلات امروز جهان اسلام خیلیه، ابتلاعاتمون خیلی عزیزان، مشکلات اعتقادی مسلمانان خیلیه، مشکلاتمون فراوانه، گره‌هایی که در مملکت داریم. تو این ایام دعا کنید خدایا با آبروی قرآن، با آبروی سید و شهدا و این ایام، مهمات امر مملکتمون و مردممون و ملتمون کفایت بفرماید.